سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز 20 مارس 2012 و اول فروردین ماه 1391 عذر میخوام. به این ترتیب اول سال و نوروزه و من به تمام عزیزان تبریک میگم سال نو رو و امیدوارم که سال بهتری باشه. همیشه این آرزو رو میکنیم و باید هم امید هم این آرزو رو نگه داریم، برای اینکه علی‌رغم تمام مشکلات، سختی ها، نابسامانی ها، امیده که آدم رو نگه میداره و تغییر میکنند. رژیم ها تغییر میکنند با قدرت مردم، با استقامت مردم. راستش من میخواستم امروز صبح برخورد کردم به پیام تبریکی که میر حسین موسوی به مناسبت سال نو 89 برای مردم ایران فرستاده، داشتم میخوندمش که یک سند واقعا. میخواستم بخشهایی از این پیام تبریک انسان در هست رو که به نظر من ملت ما باید برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و سخنگویان جنبش دموکراتیک و سبز، یعنی آقای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، آقای مهدی کروبی، تمام کوشششون رو باید برای اینکه این پاشنه آشیل این رژیمه. من بخشهایی از این پیام این انسان رو میخونم برای عزیزان که به نظر من اینا سنده. میگه سالی که گذشت برای ما سال ویژه‌ای بود. این سال 88 رو داره میگه. ملت عزیز ما شاهد شور و هیجان وسیعی به خاطر انتخابات بودند و آن که زیبا بود محبت مردم به یکدیگر و صفوف متحد مردم از همه جناح‌ها بود که در این سال شاهد بودیم. فرهنگ کشورمون را اگه بخوایم دریابیم، باید برگردیم به بهار آزادی، باید برگردیم به جنبش ملی شدن صنعت نفت که من شاهد و ناظرش بودم، باید برگردیم به ابتدای انقلاب مشروطیت و باید برگردیم به خرداد 88 و به ویژه 25 خرداد 88. فرهنگ مردم ما اینه. به خاطر اینکه از یک خلأ سیاسی استفاده میکنن، از یک فرصت و فرهنگ واقعیشون رو نشون میدن. دوباره که ارتجاع حاکم میشه، در واقع فرهنگ مردم منشأ میگیره از فرهنگ هیئت حاکمه. این کاملا در امریکا هم کاملا صادقه. فرهنگی رو که در پارک زوکاتی، یعنی جنبش وال استریت، اشغال وال استریت عزیزان دیدن چه فرهنگیه؟ به فرهنگیه که توی وال استریت هست، فرهنگی که تو کاخ سفید هست، به فرهنگی که توی پندرگان هست. فرهنگ مردم امریکا در اساس فرهنگیه که ما در پارک آزادی، یعنی در پارک زوکاتی دیدیم و در تمام این مجامعی که در حقیقت جنبش در امریکا به وجود آورده، در میدان تحریر دیدیم، در خیابان بورقیبه در تونس دیدیم و در جاهای دیگه، و همین ترتیب در بحرین در میدان مروارید دیدیم و در ایران در 25 خرداد 88 دیدیم. فرهنگ واقعی مردم ایناست. ولی نکات دیگری داره که اینا همیشه یادآوریش بسیار بسیار. میگه که شما به طور وسیع و بی سابقه در انتخابات شرکت کردید و عزم خود را برای تغییر، دگرگونی و استقلال کشور و حاکمیت عدالت و آزادی نشان دادید. برای تغییر و دگرگونی، تغییر اینا نیست که یه چیز سطحی، تغییر و دگرگونی و استقلال، آزادی و حاکمیت مردم دموکراسی و عدالت اجتماعی ناخواست‌های مردم که از زمان انقلاب مشروطیت همینطور بوده و هنوز به تحقق نپیوسته و مردم ما تا زمانی که اینا به تحقق نپیونده از پا نخواهند نشست. اما پاسخی که به این حضور داده شد چی بود؟ منجر به این شد که در فاصله کوتاهی اونطور شد که ما دیدیم چه کار کردن. و بعد در اینجا میگه که واقعا توضیح میده که از طریق همین قانون اساسی چطور باید قانون اساسی تغییر بکنه. باید حق داشتن رسانه‌های آزاد، انتخابات آزاد، غیر گزینشی و رقابتی، عدم تجسس بر احوال مردم و وارسی نامه‌های مردم. در یکی از مصاحبه‌هاش خوب یادم و عزیزان باید به یاد بیارم که ایشون گفت جامعه آینده از دو چیز باید رها باشه. یکی باید از ترس رها باشه و یکی از نیاز. بسیار پر اهمیته. از ترس یعنی آزادی، دموکراسی و اینه که مردم واقعا آزادانه حرفشونه بزنن، بنویسن و انتخابات آزاد و رها از نیاز باشه. یعنی باید به محرومین رسید، به محرومترین اقشار و طبقات جامعه باید رسید. حالا من صحبت شو بر این که امروز صحبت ما راجع به چیز به اصطلاح راجع به رفتن به ریشه هاست، ولی به مناسبت حلول سال نو به نظر من و به مناسبت بزرگداشت تمام زندانیان سیاسی ما که اینطور مایه گذاشتن واقعا، اینطور حتی از جانشون. ببینید آقای مهدی خزعلی دا پای مرگ به بسیاری از زندانیان و همینطور خدا صابر تا پای مرگ عرشبت که و صحابی ها تا پای مرگ ایستادن و بسیاری از زندانیان سیاسی ما به همین ترتیب انسان های شریف پاک و واقعا از جان گذشته برای آزادی مردم و ما باید به همون اندازه براشون مبارزه بکنیم برای آزادی این انسان ها. سال جدید این در مورد امسال یعنی 91 هم صادقه، نه تنها 89، برای همیشه واقعا تا زمانی که به آزادی و دموکراسی برسیم. سال جدید سال استقامت بر این مطالبات. بیش از 100 سال مطالبات مردم این بوده، مطالبات به حق و قانونی است و ما حق عقب کشیدن و عقب گرد در ارتباط با این مطالبات را نداریم و آن را خیانت به ملت و خون شهدا می‌دانیم و نه اینکه بریم به جمهوری اسلامی رأی بدیم. هر شبت که این فقط مقدمه ای بود به مناسبت رسیدن سال نو و تبریک به نه تنها ملت ایران، ملت افغانستان، تاجیکستان، چارس در حدود هر شبت که 400 میلیون نفر تا جایی که من میدونم در حدود 20 کشور عید نوروز رو میگیرن و از طرف سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده به عنوان یکی از اعیاد به اصطلاح بین المللی. در نتیجه به تمام اونهایی که این عید رو بزرگ میدارن در ترکیه، در تاجیکستان، در قرقیزستان، در بسیاری از جاها واقعا در هند حتی این عید رو میگیرن بخشی از مردم هند. بنابراین امیدواریم که سال خوب و خوش و موفقی باشه و ملت ما بتونن ارتجاع حاکم رو سر جاش بنشونن. و اما روزهای سه‌شنبه عزیزان میدونن که حساب بحث رفتن به ریشه ها و در حقیقت راجع به اقتصاد سیاسیه و عزیزان میدونن که چند جلسه است که به مناسبت نامه‌ای که یکی از بینندگان ارجمند فرستاده بودن به طور کلی به اصطلاح رشته بحث به اونجا کشیده شد که راجع به طبیعت انسان شروع کردیم صحبت کردن و اینی که به طور کلی سوسیالیسم قرن 21 داستانش چیه و اگر در قرن 20 اونطور بوده حالا چطور ما میتونیم در قرن 21 در حقیقت سوسیالیسم رو پیاده بکنیم. و در نتیجه بحث کشیده شد به یک سلسله مسائل بنیانی و من عزیزان رو رجوع دادم به مقاله بسیار مفصلی یا جزوه‌ای که هری مکداف نوشته و من ترجمه کردم، هر شبت که زنده یاد دکتر حسن فشارکی هم اینو ترجمه کردن، رهیافتن به سوسیالیسم، که در اون سایت محیط.گلشن.com هست اگه عزیزان در بخش ترجمه ها اون رو اگه بخوان مطالعه بکنن. ولی واقعا من میخواستم چند جای دیگه هست که ما میتونیم به اصطلاح برای مراجعه و بررسی این قضایا، من میبایست به اصطلاح اسم کتابی رو که پال شویزی نوشته، Post Revolutionary Society، کتابی که راجع به سیستم حاکم بر شوروی نوشته شده. این سالهای دهه 60 نوشته شده و این نشون میده که نقدی که هم سویزی و هم مکداف به اصلاحات شوروی دارن به جامعه شوروی و اینه که اصولاً چه نوع جامعه‌ایه. برای اینکه بعضی ها میگن که به اصطلاح سرمایه‌داری دولتیه، به هیچ وجه، به اصطلاح حالا عرض میکنم، سرمایه‌داری دولتی نه سرمایه‌داریه و نه سوسیالیستی، بلکه یه ملغمه از تمام این هاست که واقعاً خب هم خوبی هایی داره و هم زشتی هایی داره و ما میدونیم که سرنوشتش چی شد و این درس های بزرگی توش هست. ولی به هر حال به مناسبت این نامه‌ای که این دوست ارجمند و این بیننده ارجمند فرستاده بودن که از خارج بود، ولی به تازگی نامه‌ای از داخل هم رسیده که باز نقد جانانه‌ای به این برنامه، و من میخواستم برنامه امروز رو در واقع به نظر من پیشنهادم هم اینه که عزیزان اگر چنین نقدهایی بکنن، من اینجا اینا رو مطرح میکنم و بعد این میتونه برنامه رو از یه قنایی برخوردار بکنه. یعنی من فقط نیام اینجا صحبت بکنم مثل کلاس درس، بلکه باید به اصطلاح گفت و شنود متقابل باشه، یعنی دو طرفه باید باشه و یا چند طرفه باید باشه، برای اینکه یه روح تازه‌ای به برنامه بده و به اصطلاح عزیزان مطالب و به اصطلاح نقد خودشون رو باید مطرح بکنن که اینجا باید بر پایه اون به اصطلاح چیز بشه. بنابراین میخواستم برنامه امروز رو با این نامه جدیدی که این یکی از ایران اومده آغاز بکنم و عرصبت که نقد جانانهی به این برنامه. میگه که من نظر موافقی با عنوان سوسیالیسم قرن بیستم ندارم. سوسیالیسم مفهوم واضحی دارد که بعد میگه خودت به اسلام میدونی. دوست قدیمی میگفت سوسیالیسمی که در شوروی پیاده شد مورد قبول مردم نبود و با آن مخالفت کردند. این چه سوسیالیسمی است که مردم با آن مخالفند؟ چه کسی یا چه گروه و جریان سیاسی بدون شرکت مردم این سوسیالیسم را پیاده کرده؟ بعد میگه که گره اصلی در مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا و راه رشد غیر سرمایه‌داری لنین است. هر شبت که ما هنوز قدیمی هایی داریم که با جملات مارکس یا لنین فکر میکنن، درست مثل مسلمانان و آیات قرآن. روش هایی که مارکس برای تعریف بعدش میگه که روش هایی که مارکس برای تعریف و تبیین طبقه کرده، یعنی رابطه با ابزار تولید و مفهوم استثمار و تولید ارزش اضافی توسط عده‌ای جذب آن توسط عده‌ای دیگر، یعنی حکومت، یعنی در واقع میگه مفهوم استثمار و تولید ارزش اضافی توسط عده‌ای یعنی کارگران و جذب آن توسط عده‌ای دیگر در واقع سرمایه‌داران اساس قرار نمی‌گیرد. چند نکته بسیار پر اهمیت توی این نوشته است که تک تک اینها باید واقعا باز بشه. در درجه اول باید ببینیم که در واقع این رد انقلاب اکتبره. این عزیزی که این صحبت ها رو میکنه، امید ما اینه که تاریخ انقلاب اکتبر رو خونده باشه. و بدونه که چرا در واقع حزب بلشویک پیروز شد. لااقل 90% از مردم در حقیقت به دنبال شعاری که حزب بلشویک مطرح کرد که نان، زمین و صلح، شعار در حقیقت حزب بلشویک، لااقل از ماه اوت و یا قبلش، ماه اوت 1917، سه تا شعار بوده. یکی نان برای شهرها، یکی صلح در برابر جنگ اول جهانی و شرکت روسیه، و یکی هم زمین برای دهقانا. این خواستها خواست بیش از 90% از مردم روسیه بوده. و حالا بگذاریم که موقعی که به اصطلاح روسهای سفید حمله کردند در باز ماه اوت و فرزند احزاب دیگه چه عکس عملی نشون دادن و حزب بلشویک چه عملی نشون داد و چرا محبوبیتش رفت بالا و در نتیجه در انتخابات شهرداری ها پیروز شدن و بالاخره به اصطلاح اکثریت رو در شوراها به دست آوردن، لااقل در شوراهای هم کارگری و هم سربازی. حالا اگر در شوراهای دهقانی به دست نیاوردن، برای که در بین دهقانا کار نکرده بودن و یکی از نقاط ضعف بسیار بسیار بده در حقیقت حزب بلشویک بود که در بین دهقانا کار نکرده بود، بیشتر در بین کارگرها. ولی این خواست سگانه در واقع می شود گفت واقعا خواست 90% از مردم بود. حالا بعدن چه شد اصلا اونا مسائل دیگه ایه. اصلا من از باز کردن اینا اینه که تاریخ انقلاب اکتبر باید از در واقع باید برگشت انقلاب 1905 و چرا شکست خورد و بعدش باید بیاییم از لااقل آوریل 1917 تمام جریانات رو دنبال بکنیم تا ببینیم که اصلا چه اتفاقاتی افتاد و تحت چه شرایطی بلشویک‌ها تونستن ببرن. این نیست که به اصلا برای اینکه این شیوه تفکر فکر میکنن که واقعا انقلاب اکتبر یک کودتا بوده. حالا بقیه به اصلا صحبت‌های این عزیز رو من میخونم و ما متوجه میشیم به نظر من انتقادات شدیدی فرضاً به خود لنین و به بلشویک‌ها وارد هست که من بارها و بارها باز کردم. ولی ما باید ببینیم که ما نمیتونیم تمام انقلاب اکتبر رو ردش بکنیم به خاطر اینکه فرضاً بعداً چه اتفاقاتی درش افتاده و چرا با شکست روبرو شده. یعنی باید با واقع بینی و نه یک جانبه با این قضیه برخورد بکنیم. و مهم اینه که واقعا انقلاب اکتبر باید مطالعه بشه تا دید یک جانبه‌ای به این انقلاب بزرگ و دورانساز ما نداشته باشیم. و باید ببینیم در این حال که نقد به خود لنین وارد هست که فرضاً بعد از پیروزی انقلاب واقعا چیزایی رو که در دولت انقلاب خودش نوشته بود یک سال قبلش، دو سال قبلش به هیچ کدوم رسا اجرا نشد. باید ببینیم تحت چه شرایطی بود و چرا اجرا نشد. باید ببینیم که تمام اتفاقاتی که بعدش از 1918 به بعد اتفاق افتاد و یا حتی قبلش و جنگ داخلی آغاز شد، تمام اینا تحت چه شرایطی بوده. یعنی شرایط جهانی و اطرافش رو و در این حال اشتباهات تئوریک رو که فکر می‌کردن که در اروپا فرضاً انقلاب سوسیالیستی در چند کشور لااقل خواهد شد، در اتریش و در آلمان و فرضاً در مجارستان و یا حتی در فرانسه، که اینا میان به کمک دولت شوراها که نه تنها اینطور نشد، اومدن همشون محاصرهش کردن و در حقیقت خفش داشتن از همون ابتدا می‌کردن. تمام این عوامل به نظر من باید در نظر گرفته بشه. مثلا این عزیزی که میگه عرشبت راه رشد غیر سرمایه‌ای مشکل عبارت از دیکتاتوری پرولتاریا و راه رشد غیر سرمایه‌داری لنین. آخه دیکتاتوری پرولتاریا مال لنین بوده؟ عرشبت که و معنای دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چه؟ این عزیزان باید بدونن که مسئله دیکتاتوری پرولتاریا آره در به اصطلاح جنگ داخلی فرانسه بعد از کمون پاریس در واقع مطرح شد، بنابراین مال لنین نیست. عرشبت که مارکس صحبتش کرده و منظورش از دیکتاتوری پرولتاریا چی بوده؟ یعنی انتقال قدرت از اقلیت به اکثریت. یعنی ما این مفاهیم رو موقعی که ما بخوایم قاطی بکنیم و متوجه نباشیم بهانه به دست دستراستی های افراطی و فاشیست ها میدیم. واقعا مخجل برای این که اونا هم یه همچین به اصلاح حملاتی میکنن که اصل قضیهشون واقعا حمله به مفهوم سوسیالیسم و در واقع یعنی فاشیسم. واقعا برای این که اگه قدرت به دست اکثریت نیفته، یعنی اون چی که الان در آلمان وجود داشته در دهه 1930 و اون چی در اروپا در امریکا داره اتفاق میفته، یعنی قدرت به دست یک اقلیت بسیار کوچک. دیکتاتوری پرولتاریا رو باید ما مفهومش رو به درکی داشته باشیم. حالا بعدن چپ ها و حتی خود استالین از این مسئله استفاده کردن برای دیکتاتوری حزب و بازم یه اقلیت که مسئله جداگانه است. ولی اولا مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا به هیچ وجه مال لنین نیست، فقط خود مارکس مطرحش کرده و باید معناشو بفهمیم که در کمون پاریس چه اتفاقی افتاد. در کمون پاریس واقعا اکثریت داشتن به قدرت میرسن. حالا بازم شکست خورد مسئله دیگه ایه که خود مارکس پیشبینی کرده بود، هنوز شرایط فراهم نبود. ولی ما این مفاهیم ساده رو باید چیز بکنیم. راه رشد غیر سرمایه‌داری مال لنین نیست. اصلا این عزیزان شاید ندونن، شاید یادشون رفته که فرزن لنین در اواخر 1922 یعنی فقط 5 سال بعد از انقلاب سکته مغزی کرده و از اون به بعد در بستر بیماری بوده که 1924 به سال در میگذره. راه رشد غیر سرمایه‌داری یه مفهومیه که بعداً به اصطلاح در شوروی مطرح شد و به اصطلاح مثلا اونایی که میخواستن وابسته به شوروی بکنن. یعنی میخوام این رو عرض بکنم، حالا اینا رو که بسیار بسیار واقعا مفیده که این عزیزان اینا رو مطرح بکنن و اینا باز بشه و بعدش اون وقت فرضاً منم نظرم رو میدم که از درون تمام این بحث ها واقعا ما به یک سلسله نتیجه گیری ها برسیم. بنابراین من به عزیزان و واقعا تشکر میکنم از این عزیزی که از ایران به اصطلاح این نقد رو به این برنامه نوشته، برای اینکه غنا میده به این برنامه، غنا میده عرشبت که. و بعدش میگه ما هنوز قدیمی هایی داریم که با حملات با جملات مارکس یا لنین فکر میکنن. این هم احتیاج به یه جوابی داره، به این معنا که فرضاً ما باید با فقط مغز خودمون فکر کنیم. کسی که فقط با مغز خودش فکر میکنه یعنی نمیخواد مطالعه کنه. برای اینکه ما با مغز کل بشریت و تاریخش باید فکر کنیم، با مغز آدم اسمیت، با مغز ویلیام پتی، با مغز ریکاردو، با مغز ارسطو، با مغز تمام اینا، هر کدومشون یه مغز داشتن و مجموعه دانش بشری رو ما باید ازش استفاده بکنیم. بنابراین ما نمیتونیم فقط ما مغز خودمون فکر کنیم، باید ما تاریخ رو مطالعه بکنیم، باید فلسفه رو مطالعه کنیم، جامعه شناسی رو مطالعه کنیم، ببینیم در تاریخ گذشته چی گذشته. فقط نمیتونیم با مغز خودمون فکر کنیم، با مغز دیگران هم باید فکر کنیم. ولی خوف آن دارم که بعضیا موقعی که ما نقل قول از مارکس میاریم میگن که اینا آیات قرآنیه، ولی بنده اگه نقل قول از ارسطو یا افلاطون یا ریکاردو یا آدم اسمیت بیارم آب از آب تکون نمیخوره. هیچ کس نمیگه که اینا آیات آسمانیه و شما با مغز فرضاً آدم اسمیت داری فکر میکنی، با مغز ریکاردو فکر میکنی، با مغز این یا آن فکر. به محضی که شما از مارکس نقل قول بکنی یا از لنین نقل قول بکنی اون وقت اینا آیات است. خوف آن دارم که اینجوریه، یعنی در حقیقت میخوان ما رو خلع اصلاح بکنن که به اصطلاح شما اصلا نقل قول از مارکس یا مثلا لنین و امثال هم نیارید و انقلاب اکتبر هم به اصطلاح تمام. و بعدش ایشون میگه که روش هایی که مارکس برای تعریف و تبیین ترقی کرده، یعنی رابطه با ابزار تولید و سرمایه و مفهوم استثمار و تولید ارزش اضافی توسط عده‌ای کارگرا و جذب آن توسط عده دیگر اساس قرار نمیگیرند. یعنی در حقیقت بنابراین استثماری از طریق فرضاً طبقه سرمایه‌داری وجود نداره که طبقه کارگر رو استثمارش میکنه، استثماری وجود نداره. حالا هر چه که از اونجا من فکر میکنم که این عزیز واقعا به اصطلاح باید حالا اینا توضیح داده میشه. در اینکه بعدش میگه نقش پول به عنوان کالای واسط و نقش عظیمی که در تولید ارزش اضافی به خصوص در ایران به علت وجود نقدینگی و گردش پول توسط بانک ها و مؤسسات باید برجسته شود. یعنی کارگرا ارزش اضافی ایجاد نمی کنن ولی پول ارزش اضافی ایجاد می کنه. خب اینا باید یک یک باز بشه که ببینیم واقعا کار ما به کجا میخواد بکشه و به اصلا داستان چیه. از این جهته که واقعا باید حالا مطلب دیگه در نوشته این عزیز هست که باز حالا اینو میخونمش. اینا یکی یکی باید باز بشه که باید ببینیم به اصلا اینا بدون ریشه نیست. این صحبتایی که این عزیز میکنه همه ریشه داره، یعنی در مکاتب مختلف میشه اینها رو پیدا کرد که به اصطلاح به نظر من مکاتب رو موقعی که من باز کردم وقت میبینیم که رگ و ریشه های چنین فکری. فرضاً مکتب پول مداری فکر میکنه، مثلا میلتون فریدمن فکر میکنه که واقعا با چاپ پول، به قول خودش میگه که موقعی که بحران داره میاد یا عرصه که رکود اقتصادی میاد، شما باید حتی اگه شده با هلیکوپتر پول پخش بکنید، برید بالا با پول پخش بکنید، با چیز یعنی پول چاپ بکنید و این فرضاً ارزش ایجاد میکنه و این اقتصاد رو راه خواهد انداخت. یعنی ریشه قضایا در این نیست که قانون در واقع به اصطلاح قانون ارزش عمل بکنه و ارزش اضافی عمل بکنه که در واقع نتیجه تمام به اصطلاح نعم زندگی نتیجه و محاصل کار طبقه کارگره که در واقع حالا میخواد کار فکری باشه و میخواد کار جسمی باشه، بلکه شما با چاپ پول میتونید به اصطلاح خیلی از مسائل رو حل بکنید. این مکتب پولمداری یا مانیتریزمه در واقع که این و این گرایشی رو من میبینم. ولی جمله دیگه ای هست اینجا که این رو میخواستم بخونم برای عزیزان که ببینید به اصطلاح بعضی از عزیزان این مطالبشون رو باید مطرح بکنن و اینا باز بشه. در حال حاضر کشورهای آسیایی و افریقایی و امریکای لاتین در این کشورها حرفی از سوسیالیسم نباید زد و همونطور که در 100 سال پیش نباید زده می شد. یعنی ما صحبت از سوسیالیسم اصولا نباید بکنیم. سوسیالیسم وقت این نکته است. سوسیالیسم مرحله از رشد جامعه است که سرمایه داری صنعتی وظیفه تاریخی خود را به پایان رسانده باشد. نکته بسیار پر اهمیت. دوباره این رو میخونم برای عزیزان. سوسیالیسم مرحله از رشد جامعه است که سرمایه داری صنعتی وظیفه تاریخی خود را به پایان رسانده باشد. خب این وظیفه تاریخی رو چه میخواد به پایان برسونه؟ آیا فرضاً در امریکا الان به پایان رسونده یا نه؟ در یونان به پایان رسونده یا نه؟ در فرضاً عرصه که ایتالیا به پایان رسونده یا نه؟ و مخصوصاً در امریکا باید از این عزیز پرسید. و شما زمان به پایان رسیدن وظیفه تاریخی سرمایه‌داری صنعتی رو در کجا و کدوم نقطه می‌بینید؟ اینجا من باید برای توضیح این قضیه دو مفهوم رو برای عزیزان باز بکنم. قبلا شاید باز کردم ولی بعضی چیزا رو بارها و بارها. دو تا مفهوم یا دو تا اصطلاح هست. یکی ولونتاریسم که همیشه به کار می‌بردن، یعنی اراده گرایی. همیشه از این لغت‌های به اصطلاح کلمبه سلمبه به کار می‌رفت ولی اینا باید باز بشه. ولونتاریسم یا اراده گرایی. و یکی دترمینیزم یا جبرگرایی. در تاریخ جنبش‌های سوسیالیستی همیشه این قضیه بوده که آیا انقلاب از طریق تحزب و به اصطلاح مسئله پیشبرد تشکیلاتی و سیاسی و در حقیقت با اراده گرایی میشه انقلاب کرد، بدون در نظر گرفتن عین یعنی مسائل ذهنی به اصطلاح در رأس قرار بگیره و واقعا یک حزب آهنین عرصبت که از افراد حرفه‌ای چیز بشه و با تمام قوا بره جلو و در حقیقت قبل از اینکه شرایط عینی جامعه آماده باشه برای برانداختن به اصطلاح حکومت دست به عمل بزنه و فعالان هم دست به عمل بزنه، که این بوده و ما میدونیم که لنین رو یه مقدار زیادی و خیلی ها متهم به ولونتاریسم یا اراده‌گرایی میکنن. ولی یک گرایش دیگه وجود داره و اونم دترمینیسمه یا جبرگرایی، که علل عموم اونهایی که توی مکتب ساختارگرایی هستن، عزیزان فرزند نوشته های آلتوسر رو و یا اسم کوچیکش یادت نره ولی کوهن که نویسنده انگلیسی امریکاییه، اینا رو بهش میگن ساختارگرا، که عقیده دارن یک زیربنا وجود داره و یه روبنا و این زیربنا در واقع باید رشد نیروهای مولده باید به جایی برسه که در حقیقت جامعه بتونه تغییر بکنه. یعنی همینطور که این بیننده ارجمند میگه وظیفه تاریخی خود را به پایان رسانده باشد. خود مارکس در مقدمه‌ای که به نقد اقتصاد سیاسی، کتابی که در 1859 چاپ شد، مقدمه معروفی داره که در حقیقت اصول بنیانی ماتریالیسم تاریخی در اونجا مطرح میشه. اون یه اشاره‌ای میکنه مارکس که در حقیقت شما قبل از این که واقعا جامعه قبل تمام وظایف تاریخی خودش رو انجام نداده باشه و جامعه آینده آمادگی پذیرش نداشته باشد، شما نمیتونید دست به انقلاب بزنید، که این فرضاً خود کارل سویزی بهش یه نقدی کرده که بسا چطور این مسئله به طور مکانیکی در نظر گرفته شده و اینه که به اصطلاح تعابیر نادرستی ازش شده، که اینه که ما منتظر باید بمونیم تا همینجوری به اصطلاح چیز بشه، به اصطلاح شرایط فراهم بشه و به خودی خود فرضاً نظام سرمایه‌داری وقتی که وظایف تاریخی رو انجام داد خودش تمام میشه، بدون اینکه انسان‌ها یا تشکیلات‌ها و یا مبارزات مردم و یا اراده مردم نقش درش داشته باشه. دیدگاه مارکس اینه که درست برخلاف اونایی که فکر میکنن نظام سرمایه‌داری موقعی که وظایف تاریخی خودش رو انجام داد از هم فرو خواهد پاشید، که نقدهای شدیدی واقعا به روزا لوکزامبورگ بر سر این مسئله شده توی کتاب بسا انباشت سرمایه‌اش که این رو مطرح میکنه، اینطور نیست. سیستم ها این نیست که ما بذاریم تا هر شبت که وظیفه تاریخی خودشون رو به پایان برسونن بدون اینکه ما دخالت بکنیم و عمل انقلابی انجام بدیم. یعنی اراده مردم، عمل سیاسی مردم، فعالیت سیاسی مردم و واقعا کار سیاسی مردم و توده های عظیم مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان به اصطلاح باعث این میشه که سیستم ها بیفتن. این نیست که ما بذاریم وظیفه تاریخی اینا همینجوری چیز بشه، که ما میدونیم حزب سوسیال دموکرات در حقیقت این شیوه تفکر کاملا شیوه تفکر ادوارد برنستینه. در حقیقت مارکس رو بعد از به حساب مرگ انگلس، مارکس رو به حساب چالش گرفت، گفت که آره هر شبت که اینطور نیست که مارکس گفته در آلمان طبقه متوسط عظیمی هست برخلاف اون چی که، و ما باید بذاریم همینجوری به تدریج خود به اصطلاح از طریق انتخابات ما میتونیم به اصطلاح جامعه رو به طرف دموکراسی ببریم و بالاخره به اصطلاح به سوسیالیسم برسیم. یعنی بذاریم که در واقع سرمایه‌داری صنعتی وظیفه تاریخی خودش رو به پایان برسونه. خب ما میدونیم که سرنوشت حزب سوسیال دموکرات آلمان چی شد، و ما میدونیم که چطور به اصطلاح در 1914 به اصطلاح جنگ اول جهانی و به حساب بودجه نظامی چطور رأی دادن و تمام شد، و بعدش ما میدونیم چطور لغزیدن و کاملا به طور 100% در واقع تسلیم به اصطلاح نظام سرمایه‌داری شدن، هم حزب سوسیال دموکرات در آلمان، هم حزب کارگر در انگلیس، هم حزب سوسیالیست سوسیالیست در چیز، و البته بعدش هم احزاب کمونیست اروپا، از حزب کمونیست فرانسه گرفته تا ایتالیا و امثالهم و امثالهم. اینا همشون اعتقاد دارن که ما باید سر بذاریم سرمایه‌داری صنعتی وظیفه تاریخی خودش رو به انجام برسونه. بنابراین ما دو جور، یکی اینه که اینا رو همه اینها رو مزارش در کتاب فراسوی سرمایش به طور وسیع واقعا باز میکنه که چطور نیروهای انقلابی و جوامع نباید دچار ولونتاریسم بشن بدون در نظر گرفتن پایه های عینی زیربنایی جامعه که هنوز آمادگی سوسیالیسم نداره و به زور هولتپون میخوان سوسیالیسم پیاده بکنن، که ما نتایجشو هم در شوروی دیدیم که این ربطی به اصرابه، حالا عرض میکنم، به لنین نداره. یه مقدار گناهان به گردنشه، ولی گناهان اصلی در جای دیگه است. و بعد میدونیم که در چین چه اتفاقی افتاد و تا حدی در کوبا و مثلا در ویتنام. اینا چون به اصطلاح زیر ساخت جامعه، نیروهای مولده و رشد نیروهای مولده، همه اینها آمادگی اینو نداشت و به زور میخواستن سوسیالیسم رو پیاده بکنن، ما میدونیم که نکشید و نتونست. البته عوامل دیگه‌ای هم وجود داره و واقعا من با این نظر مزارش موافق هستم که تا زمانی که در امریکا تکانی به وجود نیاد و یا این چنگ و دندانهایی که نشون میده و از بعد از جنگ دوم جهانی با تمام قوا واقعا قد علم کرده علیه هر کشوری که نه تنها بخواد به سوسیالیسم برسه، بلکه فقط بخواد از چنبره اینا بیاد بیرون و به استقلال برسه، به دموکراسی برسه، میزنن و خرد میکنن. به قول مزارش، تا زمانی که در امریکا تکان واقعی به وجود نیاد، امکان پیاده کردن سوسیالیسم در کشورهای جهان سوم اینا وجود نداره. و واقعیت این یه واقعیتیه. ولی آیا به گفته این عزیز، یک، ما باید بذاریم که سرمایه‌داری صنعتی وظیفه تاریخی خودش رو به انجام برسونه، همینجوری منتظر بشینی؟ مثلا اینایی که در جنبش وال استریت هستن هیچ دست به عمل سیاسی و برای به اصطلاح تضعیف این سیستم و برای زیر پاشو خالی کردن هیچ کاری نکنن، عمل سیاسی نکنن؟ سیستم ها در اثر مبارزات سیاسی مردمه که واقعا وظیفه تاریخی اگه دارن تصریح پیدا میکنه که به اصطلاح برداشته بشن. یعنی ما منتظر بمونیم که نظام سرمایه‌داری بشریت رو به طرف بربریت ببره و طبیعت رو به طرف نابودی ببره تا ببینیم کی به اصطلاح وظیفه تاریخیش رو به پایان رسونده؟ من تعجب میکنم که این عزیز به اصطلاح به یک نتیجه گیری رسیده. و بعدش هم هر شبه که باید ببینیم که، و بعد میگه که این اصل ماتریالیزم تاریخی نه ربطی به قرن بیستم دارد و نه قرن بیست و یکم. و آیا ما اصلا صحبت از سوسیالیسم نباید بکنیم؟ باید بکنیم. چرا؟ برای اینکه حالا من برمیگردم دوباره به مقاله هری مکداف، ما از همین حالا باید در صدد آلترناتیوی باشیم برای سیستم کنونی که حاکم بر کل جهانه. درسته انقلاب ما در مرحله دموکراتیک خودشه و هنوز که هنوز خواستها و مطالبات بنیانیش همون چیزیه که من در پیام میرحسین موسوی خوندمشون و فرضاً اسم برنامه خودم استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی. اینا خواستهایی که از ابتدا وجود داشته، اینا همش خواستهای دموکراتیکه. ولی آیا صحبت از سوسیالیسم نباید بکنی؟ به قول روزا لوکسانبورگ، ما از هر اصلاحی با تمام قوا دفاع میکنیم که همه اینها اصلاحه، ولی هدف غایی ما رسیدن به یک جامعه انسانیه، طبیعتگرا و انسانگرا، که در اساس هدفش باید از بین بردن استثمار انسان از انسان باشه، هر چی میخواییم اسمشو بذاریم. علی العموم چنین جامعه‌ای دیگه مشخص شده که اسمش سوسیالیسمه. بنابراین از همین ابتدا ما باید هر شبت که صحبت از سوسیالیسم بکنیم. حالا کوشش هایی که در قرن بیستم شد برای رسیدن به سوسیالیسم بود، بنابراین کاملا درسته که سوسیالیسم قرن بیستم ما داشتیم و دستاوردهای عظیمی هم داشتم. میگه که عیب رو که دیدی خوبیاش هم بگو. یعنی ما نمیتونیم فقط عیب جویی بکنیم و نکات منفی انقلاب اکتبر، انقلاب چین و غیره و غیره رو ببینیم. انقلاب چین دستاوردهایی که داشته اگه روزی فرصت شد برای عزیزان باید گفته بشه که چین چی بوده 60 سال پیش و در عرض 15 یا 20 سال بعدش چی شده، که نیمی ازش تریاکی بودن، نیمی سیفلیتیک بودن، 6 میلیون نفر از گرسنگی میمردن. بعدش چی شد؟ در عرض 15 سال بعد از انقلاب اینا دستاورد نبوده؟ و حالا که این همه پیشرفت کردن فقط در اثر از زمانی که به اصطلاح دروازهای چین رو به روی سرمایه خارجی باز کردن و سرمایه‌داری شده و به طرف سرمایه‌داری رفته، یا اینا دستاوردهای انقلابه که بر پایه اون تونستن یک چنین انقلاب صنعتی بزرگی انجام بدن. بنابراین ما از همین حالا باید به اصطلاح در این حال که از استقلال صحبت می‌کنیم، از آزادی و دموکراسی صحبت می‌کنیم و از عدالت اجتماعی، این عدالت اجتماعی رو باید ما تعمیق بدیم و واقعا در نهایت باید به طرف رفع استثمار انسان از انسان باشه. همین امروز من دو تا مقاله رو می‌خواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم که اینا در سایت اخبار روز هست. یکی آقای کمال عطاری نوشته، هر دوش راجع به برزیله. یکی آقای کمال عطاری نوشته که چپ در صحنه یا چپ در صحنه، که در واقع یه مقدار به اصطلاح از دولت قبل از لولا دا سیلوا هر شبت که تعریف کرده، عجیب اسمه، به اصطلاح چیزش یادم رفته. ولی مقاله دیگه ای که زیر اونه مریم امیری نوشته، هر شبت که پارتیزان ها چگونه رئیس جمهور می شوند، منظورش روسف هستش که الان این زن بزرگ که در حقیقت رئیس جمهور برزیل شده. دو تا مقاله جالب اینها که باید خونده بشه که ما ببینیم فرضاً در برزیل چی داره میگذره. درسته هنوز کشور سرمایه داریه، هنوز در حقیقت یه مقدار زیادی به اساس سرمایه های جهانی اونجا دارن عمل میکنن و غیره و غیره، در این حال که گسترده ترین نوع دموکراسی رو هم دارن. ولی هدف غایی آیا فقط موندن در این مرحله است؟ درسته که 50 میلیون نفر رو از خط فقر آوردن بالا و الان در حدود به اصطلاح رشد بین 6 تا 8 درصد دارن، که در کمتر جایی از دنیا به جز چین در حقیقت همچین وضعیتی وجود داره. ولی این رو باید در نظر داشته باشیم. به این عزیز جواب من اینه که ما نمیتونیم به همین اکتفا بکنیم. عدالت اجتماعی در برزیل الان گسترش پیدا کرده، ولی در اون پشت ما میدونیم اسم یه نفر سرمایه داره که در حدود 40 میلیارد دلار سرمایه‌اش هم هست، بازم در برزیله و زمیندارا لطیفونده‌های وحشتناکی در برزیل هست و به همین دلیله که دائم دارن در کار برزیل هم نیروهای خارج به ویژه امریکا و هم نیروها و سرمایه‌دارا و زمیندارای بزرگ و عظیم واقعا برزیل در اونجا دارن عمل میکنن و هر لحظه ممکنه در حقیقت دوباره برگردن به همون دولت‌ها و یه فاشیستی چیزای، یعنی هیچ تضمین نمیشه کرد. بنابراین باید مردم هوشیار باشن و بدونن که به اصطلاح این عدالت اجتماعی که صحبتشو میکنیم نه اینه که مثل نیو دیل بشه یا به اصطلاح دولت رفاه اروپا بشه، که ما میدونیم اینها رو بعد از جنگ دوم جهانی آوردن، ولی بعدش هر وقت که دلشون خواست از دست مردم میگیرن. بنابراین صحبت از سوسیالیسم بسیار بسیار لازمه و باید از حالا ما بدونیم که به مردم رو یک لحظه نباید فرید بدیم که بگیم که آره مال مارکس به اساس آیات آسمانیه و ما نباید ازش نقل قول بکنیم، بعدش هم ارزش اضافی از کارگرا به وجود نمیاد و بعدش این پولی که ارزش اضافی به وجود میاره و بعدش هم اصلا صحبتی از سوسیالیسم نباید بکنیم. خب اگر این طور باشه، یعنی در حقیقت ما میخواییم خودمون رو خلع اصلاح بکنیم و اصولا صحبت هست دیگه، ادعای به اساس سوسیالیست بودن رو نمیتونیم بکنیم. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که همه اینها امروز در واقع برنامه یه مقدار به دلیل بسان این نامه‌ای که اومد و من فکر کردم که واقعا لازمه بازش بکنیم و همه این بحث ها واقعا لازمه، حتی اگر نامه های دیگه اومد به نظر من در همین برنامه باید باز بشه و راجع به هر کدومش باید بحث بشه تا نظرات بسرا نظرات واقعا باز بشه. سرمایه‌داری در این حال که در بعضی از کشورها، یعنی جهان سوم واقعا، یا اون چیزی که میگیم شرق و جنوب، هنوز در مرحله دموکراتیک هستند و از جمله در ایران، و باید ما از دموکراسی و آزادی دفاع بکنیم و مرحله انقلاب واقعا دموکراتیک هستش، همینطور که این دوست ارجمند واقعا اشاره میکنه، ولی ما هدف غاییمون هم باید به جنبش هایی که در کشورهای اروپایی، امریکایی و کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود داره، ما باید کمک بکنیم که اینا در مرحله واقعا سوسیالیستی انقلابشون و همین که آینده کشور خودمون رو، برای اینکه هر تکانی که در این کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری چیز بشه، بلا فاصله واقعا اوضاع رو در کشور خود ما هم ارتباط که چیز میکنه، تغییر اساسی بهش میده. حتی همینطور که عرض کردم، خود میرحسین موسوی موقعی که میگه از دو چیز باید جامعه رها باشه، یعنی چه؟ یکی از ترس، یعنی آزادی و دموکراسی، و یکی از نیاز، یعنی در حقیقت حرکت به طرف سوسیالیسم، یعنی در حقیقت عدالت اجتماعی رو گسترش دادن. و در نتیجه ما باید کاملا، به نظر من، میخواستم به این عزیز پیشنهاد بکنم که ما هم باید صحبت از سوسیالیسم بکنیم، چه قرن بیستم و چه قرن بیست و یکم، و اتفاقا حالا موقعی که مکاتب رو عرض کردم، اگر این عزیز فکر میکنه که فرضاً مکتب یوتیلیتریان ها، من حالا چند تاشو اینجا برای عزیزان اسم میبرم، که اگه ایشون طرفدار یک چنین مکاتبیه، باید آشکار و عیان فرضاً طرفدار نظرات مالتوس هستش، ژان باپتیسته هستش، هر شبت همه اینا رو من آینده باز میکنم که اینا نظرشی یا نسل و سنیور هستش یا شومپیتر هستش، که اینا همه شون به اصطلاح نظراتی در برابر مارکس ارائه دادن، و یا مطلب به اصطلاح مکتب یوتیلیتریان ها یا مکتب فائده یا قابلیت استفاده نهایی، به اصطلاح اینو بهش میگن مارجینال یوتیلیتی یا قابلیت استفاده، یا قابلیت استفاده نهایی بهش میگن، که خودش این یک مکتبیه، صحبتشو میکنی که افرادش کیا هستن، و عرض شود که همه اینها رو باید باز بکنیم و ببینیم یا طرفدار فرزند مکتب کینز هستن یا مکتب وین هستن و میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو، هر کدوم از اینها در حقیقت نظراتی داشتن که در برابر مارکس اینها رو ارائه دادن، و همه اینا باید بررسی بکنیم که ببینیم در عرض 60-70 سال گذشته اینا عمل کرده یا حتی بعد از مرگ مارکس سیستم سرمایه‌داری به چه سویی رفته. بنابراین اگر ما در واقع نقل قول از مارکس میکنیم، این نیست که فقط به عنوان آیات آسمانی، خیر، به خاطر اینکه پایه‌های علمی داره و ما قانون ارزش بر پایه کار اگر بهش در واقع کنارش بذاریم، تمام این چیزها رو کنار باید بذاریم. و به عزیزان عرض بکنم و به این دوست ارجمند عرض بکنم که هم ویلیام پتی، هم آدم اسمیت و هم ریکاردو، و تا حدی عرض و چیز سی رایت میل، نه سی رایت میل، جان ستورت میل، اینا در حقیقت اقتصاددونهای کلاسیک بهشون میگن، به قانون ارزش بر پایه کار یا لیبر، هر شبه که Labor theory of value یعنی قانون ارزش بر پایه کار اعتقاد داشتن. و اتفاقا بعد از ریکاردو که در حقیقت جان استوارت میل به تدریج داره به اصلاح به طرف چپ گرایش پیدا میکنه و در نتیجه اینا وحشتشون برمیداره و به ویژه بعد از انقلابات 1848 و مخصوصا بعد از کمون پاریس اینا وحشتشون برمیداره و به طور کلی به اصلاح این قانون ارزش بر پایه کار رو یا لیبر تیوری آف ولیو رو یعنی مال کلاسیک ها رو کنار میذارن و مکاتب متعدد دیگه‌ای به وجود میاد که بعضی هاشو در واقع خود مارکس اسمشون گذاشت والگر پولیتیکال اکانومی یا به اصطلاح نوع به اصطلاح تئوری های مبتذل واقعا که از جمله مثلا که ناسا و سنیور و غیره و غیره به اصطلاح پیروان این بودن و بعدش از اواخر قرن 19 مکتب دیگه‌ای به اسم یوتیلیتریان ها به وجود میاد که اونا هم در حقیقت میرن تو حوزه به اصطلاح عرضه و تقاضا و بازار، در حالی که مکتب کلاسیک همینطور که عرض کردم از ویلیام پتی یک قرن قبل از آدم اسمیت شروع میشه. خود به اصطلاح آدم اسمیت، ریکاردو از همشون مهمتر و بعد مارکس که همه اینا دنبال همه. مارکس در حقیقت دنباله کانون به اصطلاح اقتصاد سیاسی کلاسیک هستش که اصل بحثشون بر پایه به اصطلاح قانون ارزش بر پایه کاره، یعنی به اصطلاح تمام نعم زندگی و ارزش هر کالا و هر شیئی در اثر شیء که نه کالا در واقع از طریق به اصطلاح کار منعقد شده درش تعیین میشه، حالا میخواد کار فکری باشه و میخواد کار جسمی باشه. بعدن اینو به طور کامل به اصطلاح کنارش میذارم. بنابراین اینا واقعا همه باید مطالعه بشه که چرا در زمان به اصطلاح شکوفایی نظام سرمایه‌داری واقعا با عینیات سر کار داشتن اقتصاددانان کلاسیک، یعنی در حقیقت با حوزه تولید، و بعدن چرا در اثر ترسشون در واقع اقتصاد سیاسی مبتذلی به وجود آوردن و یا بعدش یوتیلیتریان ها رو و یا مکتب چینز و بعدش مکتب ویان رو به وجود آوردن. برای این بود که به اصطلاح جلوی به اصطلاح حرکت طبقه کارگر و زحمتکش رو یعنی استثمار شده ها رو بگیرن از نظر تئوری، و در این راه موفقیت های زیادی هم داشتن. حالا بعضی از عزیزان میخوان دنبال این بیفتن و گرایش پیدا بکنن به نظرات آقای موسی غنی نژاد در ایران، اون بحث خودشونه به هیچ اشکال، ولی ما اینجا تمام اینها رو باید باز بکنیم و بدونیم که همه اینها به طور کلی جامعه بشری رو دارن به طرف بربریت میبرن. اگه ما بذاریمش وظیفه تاریخیش رو تا به پایان برسه، یعنی پایان بشریت، پایان طبیعت، باید این برافته، باید در برابرش ایستاد و باید کار سیاسی کرد و باید از سوسیالیسم صحبت کرد. بنابراین من برمیگردم و نقل قولی از مکداف میارم که میگه کالاها، اختراعات و نظریه های جدید و پیشرفت های تکنولوژیکی که سرمایه داری در شرایط سیاسی متنوعش به وجود آورده است، از تمام آنچه در طول تاریخ ما قبل خود به وجود آمده بیشتر بوده است. شما ببینید چه ستایشی این خود مارکس که چه ستایشی از نظام سرمایه داری میکنه. کاملا این درست، ما نمیتونیم اینو انکار بکنیم. طی نزدیک به دو قرن و نیم سرمایه‌داری صنعتی به جز موارد استثنایی و مهم رکود اقتصادی شدید و بحران جنگ که داشته، کشورهای اصلی سرمایه‌داری تقریبا دائم در حال پیشرفت بودن، که البته به نظر من پیشرفتشون حالا خودش قابل بحثه که برای چی بوده این پیشرفت، اما دستاورد این پیشرفت و رشد عظیم قدرت تولیدی از جهت شرایط زیستی و روابط مردم کره زمین چه بوده است؟ از یک سو 20% از جمعیت کره زمین رو داریم که بخش قابل توجهی از آن راحت زندگی میکنن و فرصت‌های زیادی برای دسترسی به آموزش و مسکن و خرید انواع کالاها دارن، اما در میان همین اقلیت مرفه نیز توزیع ثروت بسیار نابرابر است، که من توزیع ثروت‌ها رو از قول خود اینها در حقیقت شنبه گذشته برای عزیزان باز کردم. ولی خود هری مگداف هم در این مقاله مفصلش به طوری که ثروتمندترین قشر بالا صاحب بخش عظیمی از دارایی‌های جامعه است، در همین حالا بگذاریم از 4/5 مردم جهان که در چه شرایطی زندگی می‌کنند، به همین دلیله که ما نمیتونیم بذاریم که این سرمایه‌داری صنعتی وظیفه تاریخیش رو همینجوری انجام بده، باید در برابرش ایستاد. ثروت 691 نفر ثروتمندترین افراد جهان 2.2 تریلیون دلاره که معادل تولید ناخالص داخلی 105 کشور. خب در این شرایط آیا وظیفه تاریخیش رو انجام داده یا نداده؟ هنوز ما باید تا کی بمونیم که این سرمایه‌داری صنعتی وظیفه تاریخیش رو انجام بده؟ آیا واقعا به انتهاش رسیده یا نه، و یا انتهاش کجاست؟ سوسیال دموکرات ها میگفتن ما هیچ کاری نباید بکنیم، عملا واقعا فقط باید در همین پروسه رسا انتخابات شرکت بکنیم و از طریق پارلمانتاریسم در حقیقت میتونیم رسا جامعه رو تغییرش بدیم. هیچ نباید رسا دست به یه عمل سیاسی واقعی و به اصطلاح، برای همین بود که جلوی اعتصابات حتی کارگری رو میگرفتن اونایی که تو مجلس بودن، همین آقای برنستین و به اصطلاح دوستانشون اینا به اصطلاح این 691 نفر ثروتشون معادل تولید ناخالص داخلی 150 کشور یعنی بیش از کشورهای افریقایی و امریکای لاتینه. اون وقت 7.7 میلیون ثروتمندترین مردم جهان، 7.7 یعنی 1/1000 جمعیت کره خاک با ثروت بیش از 1 میلیون دلار، 28.8 تریلیون دلار ثروت یعنی 80% تولید ناخالص داخلی تمام کشورهای جهان رو زیر کنترل داره. این ثروت بیش از مجموع تولید ناخالص داخلی تمام کشورهای جهانه. 7.7 یعنی 1/1000. از سوی دیگر از حدود 6.3 میلیارد نفر مردم روی زمین، نزدیک به نیمی یعنی 3 میلیارد دچار سوء تغذیه و دائما دچار کمبود کالری، پروتئین، ویتامین و املاح هستن. یعنی کسایی که اینجوری باشن، یعنی در حقیقت از درون شکم مادر مغزشون رشد نمیکنه. موقعی که املاح لازم و ویتامین های لازم و پروتئین لازم برای رشد مغزشون، یعنی علیل به دنیا میان. شمار بیشتری هم دچار عدم امنیت غذایی هستن که حتی 10 میلیونشون در خود امریکا هستن. طبق آمار سازمان ملل 840 میلیون نفر و از جمله 10 میلیون در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته دچار کم غذایی هستن. نزدیک به نیمی از بشریت با روزی کمتر از 2 دلار قدرت خرید در امریکا زندگی میکنن. 1 میلیارد در حلبی‌آباد زندگی میکنن. زندگی‌های مادون انسان واقعا. عزیزان به اصطلاح حلبی‌آبادها و به اصطلاح زاغنشین‌های هند نگاه بکنن. در ایران ما داریم، ولی در هند و بنگلادش که یکی از فامیلای بسیار نزدیک خود من که اخیراً به بنگلادش رفته بود میگفت تصور ناپذیره برای من. 1 میلیارد آب سالم ندارن، 2 میلیارد برق ندارن، 2.5 میلیارد از وسایل بهداشتی محرومن، 1 میلیارد کوته حسابات، 1 میلیارد کودک یعنی نیمی از کودکان جهان از محرومیت شدید رنج می‌برند. بنابراین درسته که این دستاوردها رو سرمایه‌داری صنعتی داشته و ما انقلابون در مرحله دموکراتیکه و الان ما در ایران نمیتونیم سوسیالیسم پیاده بکنیم، ولی حق نداریم راجع به سوسیالیسم قرن 20 یا سوسیالیسم قرن 21 تا صحبتی بکنیم. به نظر من اینطور نیست. ما باید از حالا، نه به طور ولونتریستی که بعضی ها الان در ایران میخوان سوسیالیسم پیاده بکنن، دیگه بهش میگن ولونتریسم، و نه جبرگرایی که ما فکر کنیم که فعلا هم بریم فرزند اینا رأی بدیم و امثال هم و تا ببینیم چه خواهد شد. مردم باید مقاومت بکنن و از حالا باید ما به طور جدی فکر اینو بکنیم که باید ما آلترناتیوی برای این سیستم باید داشته باشیم، یعنی آلترناتیوی انسانگرا و طبیعتگرا و جامعه‌ای که واقعا تولید نه به خاطر سود بلکه به خاطر رفع نیاز انسان باشه. هر اسمی روش بذاری. و به نظر من علمی ترین اسمش همون سوسیالیسمه و باید راجع به این قضیه صحبت بکنیم و ببینیم وجوهش چیه که از هفته های آینده من این رو یادم نرفته. از عزیزان سه‌شنبه آینده باز برنامه نخواهیم داشت، نه به خاطر چیز، عزیزان کمک هاشون رسیده ولی این دیگه تعطیلیه و رفتن تو طبیعت به اتفاق خانواده. اینه که من عذر میخوام از عزیزان که سه‌شنبه آینده من اینجا نخواهم بود بلکه توی طبیعت خواهیم بود و برای هایکینگ یعنی ارتفاع پیمایی و غیره و غیره، که امیدوارم عزیزان هم از تمام تعطیلات عیدشون و 13 بدر و غیره تا 13 همه عزیزان استفاده کافی و وافی بکنن و منم این هفته رو میخوام به اتفاق خانواده در حقیقت تعطیلی بگیرم. بنابراین سه شنبه آینده ما برنامه نداریم ولی شنبه آینده ساعت 10 صبح با عزیزان خواهم بود و تا اون موقع با عزیزان خداحافظی میکنم. فرزاد جان خیلی ممنون، شب و روز عزیزان خوش.